ساعت 7 شب در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فردا است که میشنوید. چهارشنبه 19 بهمن 89 8 فوریه 2011 میلادی است. اگر در ایران هستید یا در هر جای جهان صدای ما رو میشنوید، سلام گرم ما را از شهر پراگ پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این مجله شامگاهی با اخبار و گزارش‌هایی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا ایستگاه اول هر مجله خبر هاست. سری میزنیم به دنیای خبرها با همکارم فهیمه خضر حیدری. فهیمه سلام میکنم.
سلام هانا و سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا.
فهیمه چه خبر؟ اگر که بخوایم مهمترین اخبار رو اول بگیم که چیا هست؟
به حال مصر همچنان در سرخط خبرهای جهان قرار داره هانا، و در ایران هم آقای موسوی و آقای کروبی بیانیه‌ای صادر کردند که در نوع خودش خبری است، و درباره رابطه ایران با هلند خبرهایی داریم. دستی پر از خبر داریم به هر حال.
بسیار عالی. پس بشنویم مشروع اخبار رو با فهیمه خضر حیدری.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت ایران شرایط سیاسی ایران را با یک حکومت شاهنشاهی مقایسه کردند. این دو در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 57 نوشتند: در شرایطی هستیم که هر چیزی از حقوق مردم در قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب بود زیر پا گذاشته شده است. تا آنجا که امروز شرایط سیاسی کشور از خطر باز تولید مناسبات شاهنشاهی جز موروثی بودن حکومت چیزی کم ندارد. موسوی و کروبی با انتقاد شدید از سرکوب مخالفان دولت در یک سال و نیم گذشته و همچنین اجرای گسترده حکم اعدام در ایران پرسیدند: به راستی شما که هر روز و ساعت سنگ اسلام و معنویت را بر سینه میزنید، چند زن را میتوانید نشان دهید که در صدر اسلام اعدام شده باشند؟ سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دست کم 297 تن در جریان اعتراضات هفته اخیر در مصر کشته شدند. افراد در قاهره 52 تن، در اسکندریه و 232 تن در قاهره و 13 تن در سوئز جان باختند. در گزارش دیدبان حقوق بشر در این حال آمده است شمار واقعی کشته شدگان در مصر بسیار بیش از این تعداد است. وزارت خارجه ایران از هلند به خاطر موضع‌گیری در قبال اعدام زهرا بهرامی تبعی ایرانی هلندی انتقاد کرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت: کشورهای غربی از جمله هلند همیشه از افرادی در ایران حمایت می‌کنند که به خاطر جنایت، خیانت و یا قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: اجرای ایده های حقوق بشری غربی به افزایش تبهکاری در این کشورها منجر خواهد شد. زهرا بهرامی که سال گذشته به خاطر شرکت در اعتراضات انتخاباتی بازداشت شده بود، هفته پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد. دولت هلند در اعتراض به این اعدام روابط خود را با ایران محدود کرد و روز دوشنبه سفیر خود را برای مشورت به این کشور فراخواند. و جابر بانشی دادستان شیراز از صدور حکم زندان برای چند نفر به خاطر ارتباط با بنیاد اسرائیلی رونارات خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بانشی امروز سه‌شنبه گفته است شماری از افرادی که با این بنیاد همکاری کردند به 9 ماه تا 6 سال زندان محکوم شدند. دادستان شیراز افزود بنیاد رونارات برای جذب جاسوس برای اسرائیل تلاش می‌کند. اشاره دادستان شیراز به بنیادی با نام برای آزادی به دنیا آمده است که میگوید در قبال اطلاعات موثق درباره وضعیت رون آراد و چند سرباز دیگر مفقود شده اسرائیلی 10 میلیون دلار جایزه میدهد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم فهیمه خضر حیدری، و اما چکیده ای از آنچه که تا یک ساعت آینده خواهید شنید. پانزده روز از آغاز اعتراضات در مصر گذشت. مخالفان دولت همچنان خواستار کنارگیری حسنی مبارک هستند. در حالی که مخالفان دولت در ایران در صدد یک تظاهرات مردمی هستند، دامنه اختلافات درون حکومتی اوج گرفته است.
مهمترین چالشی که آقای احمدی نژاد در برابر خودش داره مجلس آینده است.
نشستی در حاشیه جشنواره فیلم فجر در ایران، هالیوودیز و سینما.
نگاهی که نشست روش تکیه داشته این بوده که سینما هالیوود صادر کننده تروریسم دنیا.
در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، برنامه متعلق به شما شنوندگان رادیو فردا. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی با ما همراه باشید. پلیس مصر روز سه‌شنبه 34 نفر از زندانیان سیاسی را که در جریان نارامی‌های دو هفته اخیر دستگیر شده بودند آزاد کرد. تظاهرکنندگان مخالف دولت در مصر خواستار برپایی تظاهرات بزرگتر و گسترده‌تر در روزهای سه‌شنبه و جمعه در شهرهای مختلف مصر شدند. خواسته مخالفان استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر است، اما حسنی مبارک گفته تا انتخابات سپتامبر شهریور ماه آینده بر سر کار خواهد ماند. رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه یک کمیته برای بررسی اصلاحات قانون اساسی تشکیل داده و دولت میگوید پیشنهادهایی به مخالفان برای رسیدن به توافق داده. مخالفان میگویند این پیشنهادها کافی نیست. فرین آسمی گزارش میدهد.
15 روز تظاهرات پی در پی در مصر روز سه‌شنبه با شرکت هزاران نفر از مردم در میدان التحریر شهر قاهره برگزار شد. با وجود اینکه دولت مصر روز دوشنبه اعلام کرد دستمزد کارمندان و بازنشسته‌ها را تا 15% افزایش می‌دهد، مخالفان خواستار برپایی تظاهرات گسترده‌تر شدند. مخالفان میگویند تا زمانی که رژیم حسنی مبارک سقوط نکند به خانه هایشان نمی روند و نمی خوابند. تظاهرات روز سه‌شنبه آزمایشی برای مخالفان در قاهره و دیگر شهرهای مصر بود تا ببینند فشارهایشان روی حسنی مبارک چقدر نتیجه خواهد داد. سازمان دهندگان تظاهرات از مردم خواستند روز جمعه تظاهرات گسترده و سراسری در شهرهای مختلف برگزار کنند. فراخوان برگزاری تظاهرات در حالی صورت گرفت که از روز دوشنبه زندگی عادی به قاهره بازگشت و مغازه ها باز شدند و پس از دو هفته مسدود بودن خیابان ها عبور و مرور در شهر از سر گرفته شد. در همین حال دومین روز گفتگوها بین دولت و گروه های مخالف روز سه‌شنبه برگزار شد. مخالفان حسنی مبارک ناامیدی خود را از دور اول گفتگوها با عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر بیان کردند. اخوان المسلمین پرنفوذترین گروه مخالف دولت مصر میگوید تنها در صورتی گفتگوها را ادامه میدهد که همه خواسته های تظاهر کنندگان عملی شود. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه فرمان تشکیل کمیته ویژه بررسی اصلاحات در قانون اساسی مصر را صادر کرد. عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر که خبر تشکیل این کمیته را در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد، همچنین گفت که حسنی مبارک از نخست وزیر مصر خواسته کمیته جداگانه‌ای را تشکیل دهد تا اصلاحات پیشنهادی را اجرا کند. بنابر گزارش‌ها، آزاد شدن وائل قنیم مدیر اجرایی شرکت گوگل از زندان در مصر موج تازه‌ای از امید را در میان معترضان برانگیخته. وائل قنیم که از سازمان دهندگان اصلی راهپیمایی‌های اولیه معترضان مصری بود، ماه گذشته ناپدید شد و آزادی او از زندان حمایت و شادی فعالان سیاسی این کشور را به دنبال داشت. تعدادی از معترضان از آقای قنیم خواستند سخنگوی اپوزیسیون مصر شود.
ما خواهان تغییر در کشور هستیم. از شما خواهش میکنم منو قهرمان نکنید. من قهرمان نیستم. من یک آدم عادی هستم. قهرمانا اونایی هستن که در خیابان‌ها موندن. من 12 شب در زندان خوابیدم در حالی که قهرمان‌ها در خیابان بودند و نخوابیدند. ما کشورمون رو رها نخواهیم کرد تا زمانی که شرایط تغییر کنه. ما حقمون رو می‌گیریم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نطقی در پارلمان این کشور گفت احتمال دارد حکومت مصر با الگوبرداری از ایران معترضین را به شدت سرکوب کند. به گفته او اصلاحات دموکراتیک و سوء استفاده اسلامگرایان و قبضه قدرت دو گزینه دیگری است که ممکن است در مصر رخ دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرد در جریان اعتراض‌های ضد دولتی در مصر تاکنون 297 نفر جان خود را از دست دادند.
از تازه ترین تحولات مصر میشنیدید در گزارش همکارم فرین آسمی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در بیانیه مشترکی به مناسبت 32 سالگرد انقلاب 57 تاکید کردند که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آقایان موسوی و کروبی با اشاره به فضیلت شدن عدم پرسش از قدرت اظهار عقیده کردند که امروز شرایط سیاسی کشور از خطر بازتولید مناسبات شاهنشاهی جز موروثی بودن حکومت چیزی کم ندارد. بیانیه اخیر این دو رهبر مخالفان دولت تنها چند روز پس از ارائه درخواست آنها به وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد برای دریافت مجوز راهپیمایی در حمایت از اعتراضهای مردم مصر و تونس منتشر شده است. این درخواست با استقبال گسترده‌ای در فضای فارسی زبان اینترنت روبرو شده و فراخوان‌های زیادی برای حضور ایرانی‌ها در راهپیمایی روز 25 بهمن منتشر شده است. میرحسین موسوی در واکنش اولیه خود تظاهرات مصری‌ها را الهام گرفته از حرکت مردم ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ارزیابی کرده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بخش دیگری از بیانیه خود به دستگیری معترضان، ضرب و شتم آنها در خیابان‌ها، کشته شدن عده زیادی از جوانان و زنان و مردان در خیابان‌ها، فجایع کوی دانشگاه و کهریزک، حمله به بیوت و دفاتر مراجع تقلید و برخورد غیر اخلاقی با خانواده‌های شهدا و زندانیان در جریان رویدادهای پس از انتخابات اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که هیچ یک از این کارها نتوانسته است اقتدارگرایان را از چالش بزرگ حاصل از بی‌اعتمادی مردم به دولت نجات دهد. از نگاه رهبران مخالفان دولت طی سالهای اخیر و به خصوص در دو سال گذشته گفتمانی نو متولد شده است که به گفته آنها خشونت را طرد می کند و راه تغییر را از طرق مسالمت آمیز جستجو می کند. گفتمانی که می داند حفظ نظام یعنی حفظ ارزش‌هایی که نظام برای آن به وجود آمده، نه حفظ اشخاص در مناصب قدرت. این گفتمان به تعبیر آقایان موسوی و کروبی پاسخ دروغ و تهمت و ناسزا را با راستی و حقیقت و ادب می‌دهد. چشم امیدی به بازی‌های پنهانی قدرت‌های جهانی ندارد، راه حل شفاف ملی را تنها راه تحول به سوی اصلاح امور می‌داند و خودی را ناخودی نمی‌کند، بلکه سعی در خودی کردن ناخودی‌ها دارد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده اند که در ورای ایجاد این نگرانی که اگر او نباشد دین از بین می رود سنگر گرفته است و مرتباً با این اعلام خطر سعی می کند اقشار مذهبی را در پشت سر خود بسیج و منسجم کند. این دو رهبر مخالفان دولت با رد این استدلال نظام جمهوری اسلامی گفتند در واقعیت آن چیزی که بیشترین لطمه را به فضای دینی جامعه زده رفتارهای ستمکارانه و ضد دینی خود حاکمیت است. صدور بیانیه توسط رهبران مخالفان در حالی ادامه دارد که پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه آنها را تهدید کرده بود که به شدت با صدور بیانیه توسط آنها برخورد خواهد کرد.
بهروز کارونی از تازه ترین بیانیه مشترک میرحسین موسوی و مهدی کروبی به مناسبت 32 سالگرد انقلاب بهمن 57 گزارش می داد. اما اگر که می خواهید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید، می تونید با این شماره تلفن تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-2-21-12-41-13.
شماره تلفن دیگری هم در اختیار شما هست، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220. شما همچنین میتونید برای ما اسمس بزنید، اسمس گیر رادیو فردا هست 2-0-420-603-87-41-50. اما مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از تشکل‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبانه که با انتشار بیانیه‌ای از حوادث پس از انتخابات سال 88 و فضای امنیتی کشور به شدت انتقاد کرده. وحید پور استاد نگاهی داره به بخش‌هایی از این بیانیه.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در آستانه 32 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور تأکید کرده است که انقلاب از آرمانها و اصول اولیه خود دور شده است. این تشکل که صدها نماینده دوره‌های مختلف مجلس پس از انقلاب اسلامی در آن عضویت دارند، در بیانیه خود خواستار بازگشت به اهداف اولیه انقلاب از جمله برگزاری انتخابات آزاد با نظارت نهادهای مردمی شده است. در بخش دیگری از این بیانیه از آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌ها، از میان برداشتن سانسور و فیلتر و پارازیت، آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین آزادی حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به عنوان آرمان و اهداف اولیه انقلاب یاد می‌کند. مجمع نمایندگان ادوار مجلس در بیانیه خود آوردند آنچه بعد از 22 خرداد بر کشور گذشت سایه سنگین بر رفتار مدنی و مسالمت جویانه گروه‌های مختلف سیاسی در پیش از برگزاری انتخابات انداخته است. این بیانیه در ادامه حضور مردم تهران در روز 25 خرداد ماه 1380 در خیابان‌های تهران را 3 میلیون نفر می‌داند و از آن به عنوان بزرگترین همانگیش سیاسی تاریخی ایران یاد می‌کند. همچنین امضا کنندگان این بیانیه از شلیک گلوله به مردم در تجمعات روزهای پس از انتخابات، دستگیری فعالان سیاسی و همچنین حوادث کهریزک به عنوان جنایات تاریخی علیه بشریت یاد کردند و از سکوت برخی بزرگان دینی انتقاد می کنند. این تشکل در ادامه خواهان تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب برای بررسی روند برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شده است، زیرا این تشکل سیاسی بر این اعتقاد است که مشکل و بحران سیاسی کشور راه حل سیاسی دارد و نمیتوان با شیوه های نظامی و امنیتی بر این مشکل غلبه کرد. در این بیانیه آمده است اینکه کشور در شرایط امنیتی و نظامی نگه داشته شود بیش از آنکه ناشی از تدبیر و غلبه بر بحران باشد نشانه ای از پایداری بحران و حل نشدن مشکلات جاری کشور است. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی به عنوان بزرگترین رهبران آشتی ملی و مدافعان قانون و یکپارچگی سرزمینی یاد می کنند و در پایان از همبستگی و همراهی همه ایرانیان با هر نگرش و فکر و عقیده‌ای در جهان دفاع می کنند و آن را از نیازهای این مرحله تاریخی می دانند.
وحیده پوراستاد نگاهی داشت به بخش‌هایی از بیانیه مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی. اما در ایران مخالفان حکومت در صدد سازماندهی یک تظاهرات مردمی هستند. این در حالی است که در درون حکومت نیز نشانه‌های بیشتری از رقابت بین تیم محمود احمدی نژاد و سایر اصولگرایان دیده میشه. همکارم مراد ویسی گزارشی داره از اوجگیری دامنه این اختلافات درون حکومتی در روزهای اخیر.
آشکار شدن رقابت‌های زیرپوستی در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی، آن هم بر سر کنترل مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم. از یک سو جریان تحت رهبری محمود احمدی نژاد برای کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نهم و سپس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تلاش می‌کند و از سوی دیگر ضد حمله‌های اصولگرایان و حتی نظامیان و روحانیون تحت امر آیت الله خامنه‌ای به تیم احمدی نژاد در حال بیشتر شدن است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در امریکا، مبنای این رقابت در سطوح عالی حاکمیت ایران را چنین توضیح می‌دهد.
دولت آقای احمدی نژاد در طول 5-6 سال گذشته گام به گام خیلی خوب پیش اومده در اینکه تک تک این مراکز قدرت رو به چنگ بگیره. مهمترین چالشی که آقای احمدی نژاد در برابر خودش داره مجلس آینده است. بخشی از این حملاتی هم که امروز به دولت صورت میگیره برای پیری از یک مجلس یک دست هست در خدمت دولت. اما چالش بزرگتر دولت آقای احمدی نژاد قوه قضاییه هست که به نظر من داره چاقوها رو تیز میکنه، بالاخص در موضوع فساد برای برخورد با دولت آقای احمدی نژاد.
طی روزهای گذشته اسفندیار رحیم مشایی مسئولان هزار نشریه دانشجویی را به نشستی در تهران دعوت کرد و در مقابل بسیج دانشجویی تلاش کرد این نشست را برهم بزند. از سوی دیگر رحیم مشایی به حساب برخی از ائمه جمعه 50 میلیون تومان و به حساب برخی طلبه ها 5 میلیون تومان پول واریز کرد. اما برخی از این امام جمعه ها که منصوب آیت الله خامنه ای هستند این پول را به رحیم مشایی برگرداندند. علاوه بر این، در حالی که رحیم مشایی تشکلی جدید از وعاظ موسوم به جامعه وعاظ ولایی به رهبری فردی به نام امیری فرد تأسیس کرده است، اصولگرایان سنتی مانند جمعیت وفاداران به انقلاب بلافاصله این فرد را از جمع خود اخراج کردند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است این جنگ قدرت در حاکمیت آنقدر جدی است که کسی حالا به حرف آیت الله خامنه‌ای درباره وحدت گوش نمی‌دهد.
با همه توصیه ها و در واقع کنترلی که ایشون و بیتشون بر روی سیستم های مختلف دارند، کارگزاران قدرت به محض اینکه ببینن یک شرایطی فراهم هستش برای از میدان بدر کردن رقیب، این کار رو انجام میدن و از اون دریغی ندارن.
مجید محمدی معتقد است آیت الله خامنه ای نمیخواهد با قدرتمندتر شدن تیم محمود احمدی نژاد نقش بالاسری و توازن بخش خود را در بین اصولگرایان تضعیف شده ببیند.
آقای خامنه‌ای همواره بخشی از این نزاع‌های سیاسی و رقابت‌های سیاسی رو طلب می‌کرده برای اینکه در نهایت همه مسائل به خودش رجوع بشه، اما با قدرت گرفتن دولت آقای احمدی نژاد طبعاً از این نقش سنتی آقای خامنه‌ای کاسته شده.
از سوی دیگر با اوجگیری این اختلافات در درون حاکمیت جمهوری اسلامی، بازار اتهامات متقابل مسئولان علیه یکدیگر در حال افزایش است. صدای الیاس نادران نماینده مجلس را میشنوید هنگام متهم کردن معاون اول محمود احمدی نژاد به فساد مالی.
پرونده بیمه ایران مطرح شده، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد در مظان اتهام هست. ما اگر نمیخوایم تبعیضی باشد، چجوری این تبعیض رو باید نشون بدیم؟ با رفتار خودمون باید نشون بدیم.
اما آیا محمود احمدی نژاد علارغم تمامی این حملات اصولگرایان به دستیارانش چون محمد رضا رحیمی و اسفندیار رحیم مشایی حاضر به عقب نشینی است؟ اظهارات احمدی نژاد چنین عقب نشینی را نشان نمی‌دهد.
آقای مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور هستند. بنده بهشون اعتماد کامل دارم. ایشون شخصی مؤمن، انسان ولایی، انسان مؤمن به خط ولایت، انسان پاک می‌شناسم.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس نیز معتقد است این رقابت بین تیم احمدی نژاد و رقبایش در درون حاکمیت کماکان ادامه خواهد یافت.
اون چه که ما الان به صورت رسانه‌ای مثلا در دعوای آقای رحیمی، در دعوای آقای مشایی و از اون بعد مثلا اتهاماتی که آقای احمد نژاد در مورد آقای نادران و یا طرف مقابل مطرح میکنه، در واقع انعکاس بیرونی نبرد محافل داخلی خود اقتدارگرایان برای نوزایی صحنه سیاست در ایران و شکلگیری در واقع جناح‌های مختلف میشون رو به حساب آورد که به نوعی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم هم شاهد افزایش این واکنش ها و کنش ها خواهیم بود و همین که همین رفتارها در آینده نزدیک در واقع شکل گیری و قالب بندی جناح‌های جدید رو در صحنه قدرت جمهوری اسلامی مشخص خواهد کرد.
در نهایت به نظر می رسد حکومت ایران حالا با دو چالش همزمان روبروست. نخست چالشی بزرگتر بین مردم معترض و حکومت که حاکمیت آن را فتنه پس از انتخابات می نامد، و چالش دوم چالشی در درون حکومت و بین جناح‌های رقیب برای کسب قدرت بیشتر و از میدان بدر کردن رقیب.
از اوجگیری دامنه اختلافات درون حکومتی در روزهای اخیر می شنید در گزارش مراد ویسی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی، بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
اما همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر در تهران، مدیران سینمایی جمهوری اسلامی همایشی با نام هالیوودیزم و سینما را برگزار کردند. این همایش به عنوان نشست‌های حاشیه‌ای جشنواره فیلم فجر با حضور تعدادی از سینماگران برگزار شده. بابک غفوری آذر در گزارشی به برگزاری این همایش و وضعیت بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر پرداخته است.
جشنواره فیلم فجر سه‌شنبه شب اختتامیه بخش بین المللش را برگزار می‌کند. بخشی که همواره جزئی پرحاشیه برای این رویداد مهم فرهنگی و هنری ایران بوده است. امسال اما این حاشیه پررنگ‌تر از هر زمان دیگری بود. مدیران سینمایی جمهوری اسلامی امسال در حالی کمتر فیلمی از ساخته‌های جدید فیلمسازان معتبر جهانی از کشورهای غربی را پخش کردند که در کنار آن همایشی دو روزه با عنوان هالیوودیسم و سینما در تهران برگزار کردند. همایشی که در آن به گفته روابط عمومی جشنواره 27 نفر از سینماگران، منتقدان و متفکران مستقل از کشورهایی چون فرانسه، اوکراین، آمریکا، سوئیس، ترکیه، فلسطین و عراق حضور داشتند. روابط عمومی جشنواره اعلام کرده بود که این سینماگران با افکاری ضد صهیونیستی در مدت 2 روز محورهایی چون هالیوودیسم، تروریسم، پنتاگون و سیا، هالیوودیسم، ایران هراسی و اسلام هراسی، هالیوود و سبک زندگی آمریکایی و هالیوودیسم و صهیونیسم را بررسی کردند. ریاست نشست‌های این همایش را نادر طالبزاده از سینماگران نزدیک به حاکمیت بر عهده داشت. او در گفتگویی با پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، در جریان این نشست گفت که بسیاری در غرب نیز خواستار شنیدن چنین نظرات متفاوتی درباره هالیوود هستند.
This is the time for us to speak up and be able to give out the information, and there are many in the West who are not fanatics and they want to hear this new information.
جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد ایران، در یکی از نشست‌های این همایش گفت که جریان انقلاب اسلامی ایران می‌تواند در ساختار و سیستم هالیوود گسست ایجاد کند، اما رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، برگزاری چنین همایشی در حاشیه یک جشنواره بین‌المللی را صرفاً اقدامی نمادین از سوی مدیران سینمایی برای نشان دادن همراهی با برنامه‌های حاکمیت در راستای آنچه جنگ نرم می‌خوانند عنوان میکند.
2 هفته مونده به جشنواره فجر اعلام کردن که قراره که نشستی برگزار بشه با حضور یک سری از کارگردان‌های ایرانی و خارجی در مورد سینمای هالیوود و اسمش هم گذاشتن بررسی سینما هالیوود یا هالیوودی. همچین نشستی سابقه نداشته تا به حال در جشنواره فجر. حرفایی که در این نشست زده شده و صحبتایی که کردن در مورد سینمای هالیوود برمیگرده به اینکه خب توی دنیا هم به سینمای هالیوود ایراداتی رو وارد می‌کنن برای صنعتی بودن و تجاری بودنش، اما نگاهی که این جلسه و این نشست روش تکیه داشته این بوده که سینما هالیوود صادرکننده مثل دنیاست و با سینماش در حال فتح کردن کشورهاست، با سینماش در حال تحریزی برای حمله به کشورهاست و خب یک سری از کارگردان‌های خارجی هم از که مخالف سینمای هالیوود بودن هم و هم فکر این نشست بودن رو هم دعوت کردن و صحبت‌هایی هم که توی این نشست صورت گرفته همه با این نوع نگاهه و برمیگرده دقیقاً به همین حرفایی که در یک سال اخیر در مورد رسانه و سینما زده شده، مثل بحث کلانی مثل جنگ نرم و به مخملی و که این اعتقاد دارن که آمریکا با سینماش داره این نوع نگاه رو اشاره میده و داره ترویج میکنه.
جشنواره فیلم فجر همواره تاکید داشته تا عنوان بین المللی را یدک بکشد و بر همین اساس هر ساله تعدادی از فیلم‌های خارجی را با اعمال سانسور به نمایش در می‌آورد. امسال اما در میان فیلم‌های خارجی جشنواره کمتر فیلمی از ساخته‌های کارگردانان معتبر جهانی به چشم می‌خورد. آقای صدیق اعتقاد دارد که بخش بین الملل جشنواره امسال ضعیف‌تر از هر دوره دیگری بوده است.
برخلاف عرف تمام جشنواره‌های بین المللی دنیا، جشنواره فجر میاد حق کپی رایت فیلم ها رو خریداری میکنه. علت خریداری کردن حق کپی رایت این فیلم ها اینه که میخواد سانسور بکنه و به خاطر مسائل حجاب و مسائل سیاسی یا که به همین دلیل هم این جشنواره از نظر بین المللی داره اعتبار و اون شأن لازم نیست و خب سخت میشه راضی کرد کارگردان های مهم دنیا رو که به این فرم و چارچوب تن بدن که فیلم هاشون سانسور بشه و سرتاش زده بشه. در این 2 سال اخیر با توجه به بسته شدن فضای فرهنگی و ضد سینمای آمریکا بودن نوع نگاه مدیران امر، این موضوع سخت‌تر شد. چون امسال هم که بعد از حکم جعفر پناهی کلن سینماگرای دنیا نگاه خوبی به سیستم ندارن که حتی بشه باهاشون صحبت کرد که دعوتشون کرد، چه برسه به اینکه فیلم‌هاشون رو بیارن. برای همین هم امسال اگر به اسم فیلم‌ها و داورایی که در بخش بین‌الملل فیلم‌هاشون حضور داره نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که همه آدمای گمنامی هستن که یا فقط اومدن که مدیران امر توی کارنامه‌شون و توی اون رزومه‌ای که قرار ارائه بدن برای جشنواره بگن که ما بخش بین‌الملل هم داشتیم.
بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر در حالی سه شنبه شب به کار خود پایان می‌دهد که در بخش داخلی نیز حاشیه‌های بسیاری تاکنون به وجود آمده است. نبود نظم و ترتیب در نمایش فیلم‌ها و اعتراض تعدادی از سینماگران به وضعیت پخش فیلم‌هایشان در سالن‌های سینمایی از جمله این حاشیه‌ها بوده است.
با گزارش بابک غفوری آذر به پایان نیمه اول این مجله شامگاهی نزدیک می شویم. تا ثانیه های دیگر اما باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 شب و در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که صدای ما را از اونجا میشنوید ساعت 5 عصر هست. در این بخش شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما پیش از آن سری بزنیم به دنیای خبرها و از تازه ترین اخبار بشنویم با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، هزاران تن از مخالفان حکومت مصر امروز نیز در مرکز شهر قاهره گرد آمدند و خواهان کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری شدند. مخالفان برای افزایش فشار بر آقای مبارک از مردم خواستند تا امروز و روز جمعه در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کنند. رئیس جمهوری مصر در واکنش به اعتراضات گفته است پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر، یعنی 7 ماه دیگر، از قدرت کناره می گیرد. همچنان در مصر دولت این کشور روز سه‌شنبه اعلام داشت که 34 تن از زندانیان سیاسی را آزاد کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر این نخستین گروه از زندانیان سیاسی هستند که در پی اعتراضات 3 هفته گذشته آزاد شدند. در جریان نارامی های مصر در چند زندان این کشور زندانیان در واقع شورش کردند و خود را به بیرون رساندند. بر پایه این گزارش برخی از زندانیان خود را به پاسگاه‌های پلیس معرفی کردند. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که شمار زندانیان سیاسی در مصر روشن نیست و دولت نیز در این زمینه اطلاعاتی منتشر نکرده است. در همین رابطه سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید دست کم 297 تن در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر در مصر کشته شدند. این سازمان مستقر در آمریکا امروز اعلام کرد 232 تن از این افراد در قاهره، 52 نفر در اسکندریه و 12 تن در سوئز جان باختند. در گزارش دیدبان حقوق بشر در این حال آمده شمار واقعی کشته شدگان در مصر بسیار بیشتر از این تعداد است. در ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت شرایط سیاسی ایران را با یک حکومت شاهنشاهی مقایسه کردند. این دو در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 57 نوشتند در شرایطی هستیم که هر چیزی از حقوق مردم در قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب بود زیر پا گذاشته شده، تا آنجا که امروز شرایط سیاسی کشور از خطر باز تولید مناسبات شاهنشاهی جز مورسی بودن آن چیزی کم ندارد. پایان نقل قول. موسوی و کروبی با انتقاد شدید از سرکوب مخالفان دولت در 1.5 سال گذشته و همچنین اجرای گسترده حکم اعدام در ایران پرسیدند به راستی شما که هر روز و ساعت سنگ اسلام و معنویت را بر سینه میزنید، چند زن را می توانید نشان دهید که در صدر اسلام اعدام شده باشند؟ در خبر دیگر، بیش از 15 تن از اعضای گروه مادران عزادار از روز دوشنبه به وزارت اطلاعات ایران احضار شدند. این خبر را به بلاگ مادران عزادار منتشر کرده و توسط اعضای این گروه نیز تایید شده است. تا کنون بیش از 100 تن از اعضای این گروه بازداشت شده و برای آنها در قوه قضاییه پرونده درست شده است. در پی کشته شدن شماری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، گروه مادران عزادار با هدف برگزاری مراسم یاد بود برای قربانیان تشکیل شده بود. وزارت خارجه ایران از هلند به خاطر موضع‌گیری در قبال اعدام زهرا بهرامی تبعی ایرانی هلندی انتقاد کرد. رامین مهمان‌پرور سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت کشورهای غربی از جمله هلند همیشه از افرادی که در ایران حمایت می‌کنند در واقع که به خاطر جنایت، خیانت یا قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. هانا
متشکرم. تازه‌ترین اخبار را از همکارم حسین قویمی می‌شنیدید و در اینجا طبق معمول هر سه‌شنبه نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما. من از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم با همکارم ژان خاکزاد همراه شوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. من از
اورومیه، از افغانستان،
خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز نخست به سوال تعدادی از شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم. سپس بحث آزاد برنامه امروز رو خواهید شنید که در آن 3 شنونده شرکت کردند. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان پیش از هر چیز درباره تغییر سیمبل ریت ما روی ماهواره هاتبرد باید یادآوری کنم که سیمبل ریت ما از 16300 روی ماهواره هاتبرد به 27500 تغییر پیدا کرده. تکرار میکنم، از 16300 که پیشتر صدای رادیو فردا روی این سیمبل ریت پخش میشد، در حال حاضر صدای ما روی 27500 پخش میشه. اگر 27500 رو در رسیورهای خود وارد کنید، میتونید که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
و ما سوالهای شما شنوندگان عزیز. محمد دوست رادیو فردا در ایمیلی که برای ما ارسال کرده می نویسه: از شما می خواهم به بخش فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بگید اگر می شود موج کوتاه 7520 کیلوهرتز که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روی 41 متر باشه رو از ساعت 7:30 دقیقه شروع به کار میکنه، یک ساعت زودتر راه بیندازید، چون در شرق ایران از ساعت 6:30 بعد از ظهر صدای شما روی امواج کوتاه شنیده نمیشه و کیفیت 2 طول موج متوسط شما در این ساعت خوب نیست. دوست عزیز، این مشکل رو ما میدونیم که درست وسط مجله شامگاهی طول موج 7520 کیلوهرتز آغاز به کار میکنه. ما با بخش فنی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی تماس گرفتیم تا راه حلی پیدا کنن تا خواسته شما دوست عزیز محمد برآورده بشه که خواسته تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فرداست. با سپاس از همه شما دوستان و شنوندگان رادیو فردا که با ما در تماس هستید.
صدای شما، صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. در این بحث 3 شنونده شرکت کردند: آقای احمد، آقای محمد و آقای حمید. من از هر 3 شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا شرکت کردید. مهمترین رویدادی که در صدر اخبار بین المللی جهان قرار داشت و هنوز هم داره، رویدادهایی که در مصر اتفاق افتاده. در دومین هفته اعتراض مردم به استبداد در مصر هستیم. مردم مصر خواستار برکناری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری هستند و در حال حاضر هنوز گروهی از اعتراض کنندگان در میدان تحریر شهر قاهره پایتخت مصر به سر میبرند و همچنان خواسته خود را ابراز میکنند. درخواست من این هست که نگاهی بیندازید به تحولات امروز مصر، آنچه که امروز در مصر میگذره، گفتگوهایی که بین مخالفان و دولت آغاز شده تا راه حلی برای بحران مصر پیدا بشه. نخست نظر آقای احمد رو جویا میشم، بعد آقای محمد، نظر شما و آقای حمید رو هم خواهیم شنید. آقای احمد بفرمایید.
در این زمان به قول معروف تکنولوژی و عصر تبادل اطلاعات، من فکر میکنم که دیکتاتورها دیگه جایی ندارن که بتونن بر مردم اون مملکت خودشون حکومت کنن و خواسته همه مردم هم اینه که به رأیشون احترام گذاشته بشه و یک حکومت دموکرات و اونطور که در کشور مصر معلوم شده دنبال یک حکومت دموکرات و سکولار هستن.
اگر اجازه میدید نظر آقای محمد رو هم جویا بشیم در مورد گفتگوهایی که هم اکنون بین مخالفان و حکومت مصر یعنی معاون رئیس جمهوری آقای عمر سلیمان در جریانه. آقای محمد شما هم بفرمایید، بعد باز می‌گردیم و مسائل دیگر رو هم بررسی خواهیم کرد.
من فکر می‌کنم که در این موقعیت حساسی که مصر داره بهترین راه حل اینه که مخالفین بتونن با دولت، حالا به هر صورتی که به صلاح مصر هستش، کنار بیان و بتونن این مشکلی که برای مصر به وجود اومده رو حل کنن. تاریخ نشون داده تو تمام انقلابا اگر نتونن به صورت مسالمت آمیز این مسئله حل بشه و نتونن یه دولت مردمی بیارن سر کار، دولت دست به قول خیلی نااهلا میفته، دست اون کسایی که نباید بیفته میفته، که تاریخ نشون داده دیگه. همه اقشار مردم شرکت کردن، همه زحمت کشیدن، همه کشته دادن، همه مشکلات رو کشیدن، بعد شسته و رفته یه نفر از راه رسیده پریده سر حکومت و حکومت گرفته دستش و همه مسائل اسم خودش تموم کرده. اگر مصری ها از تاریخ درک گرفته باشن و براشون شده باشه آینه، باید حتما این کارو بکنن که به صورت مسالمت آمیز با کسایی که واقعا برای دموکراسی زحمت کشیدن و برای به وجود آوردن یه مملکت آباد و آزاد و اون چیزی که خواستشونه به نتیجه برسن، ولی تو خیابون و دست یه سری گروه های خاص تکلیف مملکت روشن نمیشه و این حکومت بره یه حکومت جبار و بدتر از این مطمئنن منتظرشون هستش که سر کار بیاد، مگر اینکه با درایت کسایی که میشناسن، کسایی که میدونن واقعا زحمت کشیدن برای مصر، کسایی که علم دارن، آگاهی دارن از نظر اقتصاد، از نظر دولت مردی، اونا رو پیدا کنن و با دولت مشغول مذاکره بشن و بتونن این بحران رو پشت سر بذارن. غیر از این باشه بخواد بیفته به سرنوشتش، به دست خیابون و افرادی که تو خیابون هستن، غیر از مشکلات که روز به روز برای مصر بیشتر بشه، به نظر من چیز دیگه عایدش نمیشه.
سپاسگزارم، نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. آقای حمید، نظر شما چی هست؟
چیزی که من دارم احساس میکنم اینه که مبارک دیگه علاقی به ادامه حکومت نداره، ولی کنار رفتنش رو یه جورایی به اون شکل خیابونی نمیپسنده، چون میترسه که مثل به دست یه افراد افراطی بیفته و اونا مثلا حالا یک حالت انقلابی، یه جنبشی ایجاد بشه و به بیراهه کشونده بشه. به همین خاطر من فکر کنم نتیجه نهایی اینا میخوان که زیاد قانون اساسی مثل دچار تغییر نشه، ولی یه سری قوانین که گروه های مخالف خواستار تغییرشن مثل نمیدونم حالت فوق‌العاده و اینا برداشته میشه و یه انتخابات آزاد هم برگزار میشه و مبارک هم من فکر میکنم به کنار نمیره تا انتخابات آزاد.
سپاسگزارم، نظر آقای حمید رو هم شنیدیم. آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه در نماز جمعه گذشته تهران گفتند که رویدادهای مصر به نوعی بیداری انقلاب اسلامی در اون کشوره، یعنی انقلاب اسلامی که در ایران رویداد همکنون در کشور مصر در جریانه. البته اخوان المسلمین به این دیدگاه آقای خامنه‌ای پاسخ دادند و گفتند رویدادهایی که در مصر میگذره یک انقلاب اسلامی نیست. در اینجا میخواستم نظر شما را آقای احمد در همین زمین بفرمید، در مصر انقلاب اسلامیه یا اصولا مخالفت مردم با استبداده؟ بفرمید آقای احمد.
من با نظر دوم تو موافقم که مخالفت با استبداد و دیکتاتوریای زمانه، همونطوری که آقای محمد بدی رئیس اخوان المسلمین گفت که من خمینی نیستم که بخوام انقلاب و اسلامی را بندازم و ولایت فقیه تشکیل بدم و به همه مردم تسلط بشه. نه خیر، خودشون فرمودن انقلاب مال همه است، همه گروه های سیاسی اجتماعی، چه مسلمون چه غیر مسلمون چه مسیحی، متعلق به همه مردم هستش با همه دیدگاه ها و امیدوارم که به این هدف برسن و به سمت این هدف پیش برن و انقلاب ایران واسه شون تجربه بزرگی باشه که ولایت فقیه دومی اونجا درست نشه.
نظر آقای احمد بود. و آقای محمد، نظر شما چیه؟
والا به نظر من سخنان آقای خامنه‌ای به جوک بیشتر شبیه، اگر این بیایم به عقب برگردیم و به مسائل نگاه کنیم، می‌بینیم که الان تمام شعارهایی که چه تو تونس چه تو مصر داده میشه هیچ کدومش ربطی به اسلام نداره، یعنی مثلا به حکومت اسلامی که اینا خواستار حکومت اسلامی باشن. من فکر کنم اگر کشورهای دنیا حالا هر جا که بخوان انقلابی کنن و از دست دیکتاتور خلاص بشن و از مشکلات و مسائل در بیان، همین انقلاب ایران براشون اصلا باید یه الگو باشه و یه نمونه از دیکتاتوری کامل. اینا فقط یه بحثاییه که هر کسی داره به نفع خودش از اون انقلاب یا از اون شلوغ استفاده میکنه، و الا خود جمهوری اسلامی هم میدونه که اصلا همچی چیزی وجود نداره که مردم مصر، مردم تونس یا هر جای دیگه که دارن این حرکت رو میکنن بخوان دنبال انقلاب اسلامی باشن. مردم دنیا الان دیگه دنبال آزادی هن، دنبال آرامش هن، دنبال مشکلات و مسائلی که اینجور حکومت ها براشون درست میکنن نیستن. به نظر من فقط و فقط مصری ها دنبال دموکراسی هستن و دنبال مسائل، حالا شاید در کنار اون دموکراسی هر کسی هر عقیده ای هر چیزی داره دنبال اسلام هم باشن، ولی مسئله اصلیشون دموکراسیه و آزادیه و اون حقی که تا حالا ازشون برخوردار نبودن دنبال اون حقشون هست. به نظر من مسئله اسلام وجود نداره تو این انقلابی که داره میشه.
نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. آقای حمید نظر شما چیه؟
به نظر من امکان اینکه یه حکومت اسلامی در مصر به وجود بیاد چیزی حدود 0%. یکی از دلایل این که دولت مردان ایرانی اینا رو یک جورای اسلامی قلمداد میکنن و پس لرزه‌های از انقلاب اسلامی میتونن اینه که به مردم این رو تلقین کنن که ما همچین قیامی رو کردیم، و چون میترسن که پس لرزه‌های این جنبش ها که در خاورمیانه اتفاق افتاده دامنش به ایران هم کشیده بشه، و اینا میخوان این رو تلقین کنن که ما این راه رو رفتیم و دیگه نیازی به رفتن این راه نیست. فکر میکنم بیشتر هدفشون اینه، وگرنه میدونن که همچین حکومت‌هایی در مصر و تونس شکل نخواهد گرفت. و یک چیزی دیگه هم هست، من همیشه به حرفایی که حزب اخوان المسلمین میگن با دیده تهدید نگاه میکنم. اینا میتونن که مردم رو با تمام تفکرات تو میدون نگه دارن، بعدن بتونن وقتی که حکومت رو در دست گرفتن برداری های سیاسیشون رو انجام بدن و یک جورای حکومت مصر رو به سمت اسلامگرایی پیش ببرن. ولی واقعیت اینه که نه جهان و نه خود مردم مصر خواهان حکومت اسلامی در مصر نیستن.
متشکرم. نظر آقای حمید رو هم شنیدیم. دوستان از هر سه شما میپرسم، در شرایط کنونی جهان با پیشرفتی که تکنولوژی کرده، با پیشرفتی که اینترنت در جهان داشته و تلفن‌های همراه بین ملت‌ها نزدیکی بیشتری ایجاد شده، حتی خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه با اشاره به اوضاع مصر گفت گسترش فناوری‌های نوین ارتباطات شرایط منطقه رو بازگشت ناپذیر کرده. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به نگرانی دولت‌های عربی تأکید کرد که پایه‌های این نوع حکومت‌ها در حال فرو ریختن است. به نظر شما پیشرفتی که در تکنولوژی پیش آمده، در ارتباطات پیش آمده، چه تأثیری میتونه داشته باشه در حرکت‌های آینده مردم کشورهایی که در اونجا آزادی نیست؟ آقای احمد نظر شما رو گوش میکنیم، بعد نظر دوستان رو جویا خواهیم شد.
من موافق این صحبت هستم، چون که به قول معروف اطلاعات و حالا گزارش هایی که به وسیله موبایل و اینا گرفته میشه با سرعت نور و یا سرعت الکترون با این سرعت به همدیگه فرستاده میشن و مردم از اوضاع و احوال همدیگه آگاه میشن، و میشه گفت که تکنولوژی خواب راحت رو از چشم تمام دیکتاتورها ربوده و دوران دیکتاتوری به سر اومده. و اون زمانهای به قول معروف 20 سال پیش نیستش که با دو تا گزارشگر و روزنامه نگار که شاید روزها طول میکشید که خبرها به تمام سطح جهان رسیده بشه، الان با سرعت نور فرستاده میشه، و همین عامل باعث شده که دیکتاتورها بترسن و ترس رو احساس کنن. همونطوری که کلیپ چند ثانیه‌ای شهادت ندا آقا سلطان باعث شد
که از بزرگترین فرد که آقای اوباما باشه تا کوچکترین فرد 10 ساله از دورترین نقطه دهات ایران مطلع بشن و پیام بدن و متاثر بشن، این نشون دهنده همین امره که خواب راحت و طلایی و شیرین و از چشمان این دیکتاتورها ربوده.
نظر آقای احمد رو میشنیدیم و آقای محمد نظر شما، ارتباطات چه نقشی رو میتونه در آینده کشورهایی که در اونجا آزادی نیست بازی بکنه؟ آقای محمد بفرمایید.
به نظر من ارتباطات که اولو تو اینجور مسائل بازی میکنه، چون تا بخواد از طریقهای مختلف این صداها بیرون بیاد با یه دکمه تمام صداهای مردم به هر طریقی که هست به گوش مردم دنیا میرسه، همینجور که تو تظاهرات ایران دیدیم و جاهای دیگه مثل مصر و تونس دیدیم. ولی امیدوارم که دولت‌هایی که صاحب این تکنولوژی و این ارتباطات هستن که به ملت‌های مثل ما کمک کردن که این ارتباطات رو داشته باشیم، فقط به فکر جیبشون نباشن. اون لحظه که باید این ارتباطات و این وسایل رو در اختیار ملت‌ها بذارن و صدای ملت‌ها رو به گوش دنیا برسونن، به فکر جیبشون باشن و به فکر سرمایه‌شون، به جای اون به دولت‌های دیکتاتوری کمک کنن که این صداها رو خفه کنن و خاموش کنن. به نظر من این مسئله ارتباطی خیلی خوبه، ولی به شرط اینکه به این صورت عمل بشه.
نظر آقای محمد رو میشنیدیم و آقای حمید نظر شما.
به نظر من پایه و ستون حکومت‌های دیکتاتوری جهله، و اگه اینو یه ستون چوبی در نظر بگیریم، ارتباطات و آگاهی که از طریق اینترنت، رادیو، تلویزیون و همه اینا مانند موریانه‌هایی هستن که دارن این ستون رو خالی میکنن و باعث میشن که حکومت‌های دیکتاتوری به تدریج سقوط کنن. به هر حال ارتباطات مهمترین نقشی که داره جهل زداییه و افزایش آگاهی مردم و آگاه شدن از حق و حقوقشون، و همه اینا بنیانهای حکومت‌های دیکتاتوری رو در جهان سست میکنه و به خصوص خاورمیانه که جدیداً شروع شده. البته من معتقدم که در کشورهای عربی، بعضی از کشورهای عربی همجوار ما، این اتفاق با تأخیر صورت خواهد گرفت. اون پول هنگفتی که از نفت به دست میاد فعلا یک جورایی حکومت‌های اینا رو بیمه کرده، ولی باز هم این نمیتونه 100% مانع بشه که یه روزی شاهد تغییر حکومت مثلا در کشوری مثل عربستان باشیم.
سپاسگزارم. نظر آقای حمید رو شنیدیم. دوستان، آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی، رهبران مخالفان دولت، در نامه مشترک به وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی به منظور اعلام حمایت از قیام مردم مصر و تونس علیه حکومت‌های استبدادی این کشورها شدند. آقایان موسوی و کروبی در این نامه با اشاره به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، زمان و محل برگزاری این راهپیمایی رو ساعت 3 بعد از ظهر روز 25 بهمن ماه از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام کردند. من از هر سه شما میخواستم سوال بکنم که این اقدام آقای کروبی و آقای موسوی به نظر شما درسته؟ اگر موافقید اول من نظر آقای محمد رو جویا میشم، بعد آقای احمد نظر شما و حمید را هم خواهیم شنید. آقای محمد بفرمید.
والا من فکر نمی کنم، بعید می دونم که دولت بیاد یه همچین کار رو بکنه، چون اگر این کار رو بکنه و واقعا این اتفاق بیفته و مردم بیان بیرون، دولت با سرنوشت خودش بازی کرده، چون دیگه رای گیری کامل انجام داده. وقتی مردم بیان بیرون مشخص میشه، چون دعوت کننده های این راه پیمایی مشخصن که کسانه مخالفین دولت هستن، و وقتی هر کسی بیاد بیرون جز مخالفین دولت قلم داد میشن و مشخص میشه که اینا مخالف دولت هستن، و وقتی قرار بشه به صورت آزاد و کسی بهشون کار نداشته باشه و اینا بیان راه پیمایی کنن، مشخص میشه چقدر طرفدار داره و چقدر مخالف داره. پس من بعید میدونم که اصلا اجازه یه همچین راه پیمایی داده بشه. ولی روی هم رفته من اصلا فکر میکنم آقای موسوی و آقای کروبی این کارو خیلی دیر دارن انجام میدن، به خاطر اینکه باید خیلی زودتر از این، حالا به بهانه های خیلی بیشتر میتونستن این کارو انجام بدن، به خاطر اینکه مردم از همه چی گذشتن و همه جوره پشت این قضیه بودن، ولی با یه فشار همه چی رو ول کردن. یعنی که اینا سران این قضیه بودن و باید پشتیبانی میکردن از این مسئله، ولی یک سال و نیم از این مسئله گذشته و هیچ پشتیبانی از مردم نشده از طرف هیچ کدوم از اینا که حداقل اسمشو گذاشتن اصلاح طلب و مردم فقط گیر یه مش خونخوار انداختن و مشکلات بعدیش که مردم رو گرفتن اعدام کردن، وصله چسبوندن، محارب شناختن. به نظر من این کار خیلی دیر داره انجام میشه و یه بار دیگه فکر کنم مردم میخوان با پای خودشون بکشونن به خیابونا و مشکلات بعدی رو برای مردم به وجود بیارن. نظر شخصی منه.
متشکرم. نظر آقای محمد رو شنیدیم. آقای احمد، اصولا دعوتی که آقای کروبی و آقای موسوی برای راهپیمایی برای حمایت از قیام مردم مصر رو تونس مطرح کردن و خواستن از وزارت کشور هم مجوز بگیرن، به نظر شما این عمل تا چه حد میتونه درست باشه و به موقع؟
البته آقای کروبی و موسوی میخوان که به قول معروف همه کاراشون قانونی باشه و این تا حدی میتونه درست، ولی اینا چندین بار سعی و تلاششون رو کردن که مجوز بگیرن، حتی به وزارت کشور رفتن و حالا مطمئنن ندادن بهشون و این بار هم مثل دفعات پیش و بایستی درس بگیرن. اینها مجوز بده نیستن و به نظر من بایستی فراخوان بدن، نه اینکه برن مجوز بدن. آقا یه روز فراخوان بده همه بریزن خیابون مثل مردم تونس و مصر. مگه توی مصر حکومت نظامی نبود؟ مردم حکومت نظامی گوشن زیر پاش. این روزها هم که روزهای یادآور روزهای انقلابه، مگه زمان انقلاب بهتون مجوز میدادن که بریزید تو خیابون؟ مگه بهتون دعوتنامه میدادن که بریزید تو خیابون بر علیه حکومت تظاهرات کنید؟ اینا تجربه هم دارن ولی نمیدونم چرا این بازیهای سیاسی رو بین خودشون انجام میدن. به نظر من بایستی بی‌توجه بدون اینکه مجوز بدن یا ندن مردم رو بریزن تو خیابون مثل پارسال و تا گرفتن حقشون نرن به خونه هاشون. درسته که بزن بکش بگیر شکنجه تجاوز همه چی هست، ولی مردم مصر هم میبینید که وایستادن جونشون رو گذاشتن، کف دستشون رو ریختن تو خیابون، وایستادن جلوی گلوله. باید این گونه باشه. یعنی اگه بخوای بترسی و دنبال مجوز باشی، حالا شما 30 سال دیگه برو نمیدونم دم کلانتری محلتون وزارت کشور بگو آقا من مجوز میخوام. نمیدن. بایستی یک کلام بریزی تو خیابون حقتون رو بگیری. حقم چی؟ گرفتنیه، ندادنی. و حق رو بگیری و به نظر من نمیدن، مجوز نمیدن. و اصلا مثل زمان انقلاب بریزی تو خیابون و ستونای کاخشون رو به لرزه در بیاری با صدای خودت، حتی اگه شده با دست خالی. این نظر من بود.
متشکرم. نظر آقای احمد رو هم شنیدیم. آقای حمید و نظر شما که پایان بخش بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فرداست.
به نظر میرسه که آقای کروبی و آقای موسوی میخوان که جنبش سبز مردم ایران از تپ و تاپ نیفته و دنبال بهانه‌های متعددی برای حضور طرفداراشون توی خیابون دارن تا هم بگن که ما سلشگر دیلشگر نیستیم، که زیادی از مردم طرفدار ما هستن و هم به جهان نشون بدن که در ایران تعداد زیادی از مردم هستن که علارغم میل باطنیشون به اون چی که به اونا تحمیل میشه تن دادن. واقعیت اینه که 100% وزارت کشور مجوز نخواهد داد و همچین راهپیمایی اتفاق نمیفته و اگر فراخوانم بدن با باتوم و گاز اشکاور و اینا ازشون پذیرایی خواهد شد. و من با این حرفای احمد موافق نیستم. در زمان شاه ما با خدا نمی جنگیدیم، ما با شاه می جنگیدیم، ولی الان ما باید با خدا هم بجنگیم. به همین خاطر ریختن تو خیابون هزینه زیادی رو هم از مردم و هم از طرفداران دولت و نظام تلفات زیادی خواهد داشت و من فعلا تا آگاه شدن مردم این کار رو منطقی تو ایران نمیدونم، چون در ایران مخالفت با نظام مخالفت با خداست و مخالفت با خدا یعنی اینکه شما از جونتون سیر شدیم، یعنی دیگه حقی برای زندگی ندارین. و به همین خاطر با نظر احمد در این مورد موافق نیستم. به امید اینکه ایران روزی یه حکومت دموکراتیک و با دموکراسی کامل داشته باشه.
سپاسگزارم از آقای احمد، سپاسگزارم همینطور از آقای محمد و همینطور از آقای حمید که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید که در این بحث شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا که همه ایمیل ها و پیامک های شما رو میخونه و پیام های تلفنی شما رو گوش میکنه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران قیام مردم مصر را تأثیر گرفته از انقلاب اسلامی ایران عنوان می کند. اما نمایندگان اخوان المسلمین می گویند حرکت مردم مصر یک انقلاب اسلامی نیست. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.